ادهی سیاه پوش و سیگوار سوگوار او هستن.
آقای کاتوزیان، شما خطری در این دو قطبی میبینید؟
بله، به خاطر اینکه تاریخ ایران از مشروطه به این سو با دو قطبی شدن، با تقابل رقم خورده و جاهایی که گفتگو مجال پیدا نکرده تساهل و رواداری کنار رفته و به جای مکالمه و مفاهمه و تعامل خشونت و گلوله و اعدام و دار و درفش جایگزین شده. خب این بسیار قابل توجه و هر جوری که بشه کشورهای مختلف که به توسعه سیاسی و جایگزین کردن خشونت با رعایت حقوق بشر رسیدن، سعی کردن که از تقابل کم کنن و بر تعامل بیافزاین.
در وضعیت ایران اما چگونه میشه این رو میفهمم، ولی در وضعیت ایران چگونه میشه یک چنین گفتمانی رو برقرار کرد وقتی که این دو قطبی این چنان در جریان هست؟ هم اکنون در دانشگاه تهران مراسم نماز بر پیکر ابراهیم رئیسی و همراهانش رو آقای خامنه‌ای داره میخونه، کسانی که در اونجا حضور دارن، و اون وقت در مقابلش کسانی که به هر حال نسوگوار این اتفاق هستند، که هیچ بلکه شادمان از این رخداد هستند. چگونه میشه این گفتمان رو برقرار کرد؟ وظیفه کیست؟
به نظر من وظیفه حکومت در درجه اول که به خودش بیاد و شرایطی رو فراهم بکنه که به جای تقابل تعامل حاکم بشه، ولی ضمناً وظیفه شهروندان هم هست. در هر حال شهروندان مسئولن که خودشون هم در این راه بکوشن، و تنها راهی که شهروندان دارن که تا حدودی براشون امن هست همینیست که در میان خودشون از یک سو و در میان صفوف مختلفشون، یعنی موافقان حکومت و مخالفان حکومت، گفتگو کنند و گفتگو راه حل اینه که زخم‌های قدیمی التیام پیدا بکنه، چون از طریق همین تعامل هست که عاقبت راه‌های پیدا میشه که یه آشتی ملی حاکم بشه در جامعه. جز این من راهی رو نمی‌بینم. کشورهای مختلف از آفریقای جنوبی گرفته تا شیلی تا کولومبیا تا فیلیپین تا شوروی سابق و اقمارش، هر کدومشون، همین جمهوری چک که شما در اون هستین، با سیستم‌های مختلف، با درجه‌های مختلف خونریزی و خشونت تاریخی که داشتن، هیچ کدوم نتونستن از مسیری به جز مسیر گفتگو و عرض کنم حضورتون که رواداری به جایی برسن. و خیلی سخته به خاطر اینکه وقتی که خون هست، خون جلوی چشم رو میگیره و کینه میاره، ولی سازوکارهایی هست که با عدالت انتقالی کم کم رفتن به سمت کمیسیون حقیقت‌یاب و نوعی از انتقال عدالت انتقالی و گذار از وضعیت وخیم و وضعیت غیر دموکراتیک به وضعیت پلورالیستی و تکثر، این آرامش و آشتی کم کم حاکم میشه.
تحلیل امیر مصدق کاتوزیان در واشنگتن رو میشنیدید. 12:34 است و شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید از تحولات در ایران.
ادعای ابرقدرتی دارن، یه بارگر برای جمهوریشون ندارن، یه پهپاد دور میگن ما قدرت دو سوم پهپادی جهانیم، یه پهپاد که دوربین داشته باشه دید در شب ندارن اینا، اینجا دستاشون رو میشه اینا، اینا رو دروغگوان. بچه آقازاده آخونداشون هم پولا رو میکشن بالا، پولا ملت ایران تو ونکوور و لندن و تورنتو و آمریکا و اینجا میرن اقامت پاسپورت میگیرن و تبعیت میگیرن.
امروز ملت ایران خوشحال شادی میکنه و امیدواره که به زودی زود جمهوری اسلامی آخوندی خامنه‌ای سرنگون بشه. زنده باد مهسا و انقلاب مهسا.
به مردم ایران شاد باش میگم، برای اینکه دست کم سایه یه نفر از این جنایتکارای رژیم آخوندی از سرشون کوتاه شد. ولی از یه بابت یه خورده هم به این فکر میکنم این آقای رئیسی نتونست زنده بمونه که جواب این جنایت هایی که کرده بود در دادگاه های که بر اساس عدالت و حقوق انسانی در آینده برگزار خواهد شد نتیجه اعمالش رو ببینه و عدالت در موردش اجرا بشه. به مردم ایران شاد باش میگم، برای اینکه دست کم سایه یه نفر از این جنایتکارای رژیم آخوندی از سرشون کوتاه شد. ولی از یه بابت یه خورده هم به این فکر میکنم این آقای رئیسی نتونست زنده بمونه که جواب این جنایت هایی که کرده بود در دادگاه های که بر اساس عدالت و حقوق انسانی در آینده برگزار خواهد شد نتیجه اعمالش رو ببینه و عدالت در موردش اجرا بشه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنین میتونید صدای خودتون رو به پیامگیر ما بسپارید. 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همچنان شنونده پوشش ویژه ما هستید از تحولات در ایران در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در سانحه بالگرد. 12:37 در ایران هست. در تهران مراسم تشییع جنازه این کشته شدگان در جریان هست در مسیر خیابان انقلاب به آزادی و هنوز این به میدان آزادی دیده میشه در این مسیر، اما هنوز به اونجا نرسیدند. بعد از این مراسم تشییع در خیابان‌های تهران قرار هست مراسم رسمی برگزار بشه با حضور مقام‌هایی که از کشورهایی به ایران آمدند، از رهبران کشورها، رؤسای مجلس یا مقامات در سطوح پایین‌تر و همچنین دیپلمات‌هایی که در ایران حاضر هستند. بیشتر درباره همین موضوع می‌خوایم صحبت کنیم، اهمیت حضور یافتن یا نیافتن برخی چهره‌ها در این مراسم. محمد رضا دری دیپلمات پیشین که حدوداً 14 سال پیش از سمت دیپلماتیک خودش استفاده داد در زمانی که جنبش موسوم به سبز در جریان بود، همراه ماست در این پوشش ویژه. آقای حیدری خوش آمد میگم به شما، سپاسگزارم که همراه ما شدید. سوالم از شما درباره این مراسم هست و شاید برای شنوندگان ما روشن هم نباشه که خیلی چگونه این روند اتفاق میفته، این نماینده کشورها حالا در سطح بالاتر مقامات عالی رهبران که مثلا از تونس، عراق، ارمنستان وارد تهران شدند و سطوح پایین تر چگونه برنامه ریزی میشه برای یک همچین مراسمی؟
قاعدتا در عرف روابط بین الملل وقتی یک مقام ارشد کشوری حالا فوت میکنه یا کشته میشه، کشورهای دیگه ابراز همدردی میکنن، پیام تسلیت میفرستن و بعضا برای تشییع پیکر اون فرد به اون کشور در واقع وارد میشن و این نشون دهنده سطح روابط در واقع کشورهاست در سطح بین الملل. و جمهوری اسلامی هم با توجه به شرارت هایی که در سطح منطقه و حتی در دنیا داره، قاعدتا افرادی که حضور پیدا میکنن در همون سطح و لول هایی هستن که جمهوری اسلامی در واقع در سطح دنیا رابطه برقرار کرده و ما میبینیم که مثلا افرادی از حماس، طالبان و اینها گروه های تروریستی هستن که شناخته شده در سطح بین المللی هستن، اینها در چنین مراسمی برای جمهوری اسلامی حضور پیدا میکنن و برخی کشورهای همسایه مثل عراق هم با توجه به شرارت هایی که جمهوری اسلامی داره در اونجا قاعدتا حضور پیدا میکنن و این نشون دهنده سطح در واقع شناختیه که دنیا از جمهوری اسلامی داره.
اینکه رهبر مثلا در پاکستان یا در تونس قیس سعید وارد تهران میشه، این بخش رو چگونه میبینید؟ خصوصا با توجه به روابطی که مثلا کسی مثل آقای سعید با حالا امروز اتحادیه اروپا داره، با ایتالیا روابط نزدیکی رو داره، با خود شورای اروپا روابط نزدیکی رو داره، چه فکر میکنید درباره این حضور رهبر تونس؟
ببینین، همین اخیراً در واقع اخباری منتشر شد از اینکه جمهوری اسلامی در حال ارسال اسلحه و سلاح به کشور اردن بود و این کشورهای عربی عملاً میدونن که با توجه به شرایط داخلی خودشون که میتونه در واقع بخشی از جامعه رو تحریک کنه جمهوری اسلامی، با توجه به بحران سازی هایی که انجام میده، بعضی از کشورها قاعدتاً به این منظور الان در این سفری که حالا در رابطه با مسئول تونس مطرح کرده شرکت کرده، اینا میتونه در این راستا در واقع مورد بررسی قرار بگیره که در واقع اونها میخوان نشون بدن که ما خواهان یک روابط دوستانه هستیم و نمیخوایم وارد سطحی از روابط بشیم که بتونه پرتنش باشه و باعث درگیری در داخل کشورهاشون بشه. و بعضاً هم بعضی از این در واقع کشورها حامل بعضی از پیام‌ها هم هستن برای اینکه بتونن سطح روابط جمهوری اسلامی رو با برخی از کشورهای اروپایی که اونها روابط دوستانه‌ای دارن بتونن در واقع میانجیگری کنن و از این میان برای منافع ملی خودشون هم بهره برداری کنن.
آقای حیدری، در طول این ساعت‌ها و روزهای دو سه روز اخیری که پشت سر گذاشتیم، صحبت از پیام‌های هم هست، پیام‌های تسلیت رسمی یا غیر رسمی که خطاب به حکومت ایران یا خطاب به مردم ایران، خطاب به خانواده‌های کسانی که در این سانحه جان باختن منتشر شده. انتقادهایی هم مطرح شده در این زمینه. نظر شما رو میخوام بدونم با توجه به تجربه دیپلماتیکی که شما دارید در این زمینه.
ببینین، این که کشورها پیام تسلیت میفرستن، خب این یک امریه که در عرف روابط در واقع بین الملل مطرحه و کشورها انجام میدن. حتی کشورهایی که با هم در تخاصم هم هستن بعضن این پیام‌های تسلیت رو از طریق سطح پایین‌تر مثل وزارت خارجهشون ارسال میکنن و بعضی از کشورها که داره روابط بهتری هستن در سطح رئیس جمهور یا حتی پادشاه به اون کشور پیام‌هایی رو ارسال میکنن. اما در رابطه با جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه مردم ایران در طول چند سال گذشته مکررن عنوان کردن و در سطح بین‌الملل حتی در جلساتی که در رابطه با بحث حقوق بشر در سازمان ملل مطرح شده، میزان جرم و جنایت و اتفاقاتی که در واقع در داخل ایران افتاده و افرادی که در واقع متضرر شدن و آسیب دیدن و حتی کشته شدن، اینها در واقع خانواده هاشون تحت عنوان دادخواه پیام های رو برای سازمان های بین‌المللی ارسال کردن. ولی متاسفانه ما میبینیم، شاهد هستیم که این سازمان ها و این تشکل ها عملا این پیام های مردم ایران رو نادیده گرفتن و با توجه به شناختی که اونها از آقای رئیسی دارن، با توجه به اینکه دادگاهی برای حمید نوری در سوئد برگزار شد و در واقع مکررن عنوان شد که آقای رئیسی هم در اون در واقع کشتار دخش اصلی داشته، ولی متاسفانه خب ما میبینیم که برخی از کشورها به خاطر حالا منافع خودشون و به خاطر اینکه بتونن
آقای حیدری، مگر چاره دیگری در فضای سیاست بین الملل، چاره دیگری در سازوکارهای دیپلماتیک وجود داره در این زمینه؟ خصوصا با توجه به این دارم این سوال رو میکنم، به خاطر اینکه حکومت جمهوری اسلامی به هر حال به عنوان یک حکومت در فضای بین المللی به رسمیت شناخته شده، همچنان عضوی از سازمان ملل متحد هست. آیا چاره دیگری در این زمینه وجود داره؟
ببینین، عملا مماشات با جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته در واقع برقرار بوده و هیچ نتیجه‌ای هم برای این کشورهایی که خواهان این سطح از روابط بودن به وجود نیاورده و جمهوری اسلامی عملا مسیر خودش رو رفته، مگر زمانی که فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی افسوده شده و باعث شده جمهوری اسلامی رو وادار به تمکین به درخواست های در واقع بین المللی کنه. و در همین راستا هم مکررن در واقع این پیام ها به مقامات ارشد کشورهای اتحادیه اروپا حتی کشورهای دیگه ارسال شده بوده و مردم ایران در تظاهرات هایی که انجام دادن در خارج از کشور این پیام رو رسوندن که جمهوری اسلامی فقط زبان سخت رو میفهمه و عملا این مماشات باعث میشه که اون نیروهایی که داخل کشور هستن متضرر بشن و جمهوری اسلامی فشار خودش رو بر روی اونها افزایش بده.
البته زبان سخت رو متوجه میشم آقای حیدری، چون مثلا در پیامی که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر میکنه بعد از ابراز تسلیت رسمی مشخصا به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و حمایت از مردم ایران در این تلاششون برای رسیدن به اون آزادی‌های بنیادی میپردازه، اون رو متوجه میشم، یعنی این فشار رو میفهمم، اما اینکه میشه پیام تسلیت نفرستاد یا به رسمیت نشناخت در کل 100% قطعی؟
خب قاعدتا نمیشه، چون در واقع ما در جامعه بین الملل ما میبینیم همین الان در سازمان ملل پرچم سازمان ملل نیمه افراشته میشه و حتی یک دقیقه سکوت در شورای امنیت به خاطر در واقع کشته شدن آقای رئیسی و همراهانش انجام میشه. خب اینها مسائلیه که در عرف بین الملل عادیه و کشورهای غربی و کشورهای دیگه این مسائل رو میپذیرن، اما نکته مهم اینه که جمهوری اسلامی یک حکومت نرمال و عادی در سطح بین الملل نیست. جمهوری اسلامی همواره به دنبال ایجاد تنش و ایجاد بحران بوده و عملا همواره خواسته به نوع دیگری تعامل داشته باشه با جامعه جهانی و این باعث شده که مردم ایران انتظارات بیشتری رو از سطح بین الملل داشته باشن که در واقع فشار بیشتری رو به اینها بیارن برای اینکه بتونن مردم ایران و اونهایی که خواهان دموکراسی در ایران هستن در این فضایی که جمهوری اسلامی وجود آورده خارج بشه.
متوجهم. آقای حیدری، امکان داره که در این گفتگویی که داریم می‌کنیم، در این صحبتی که داریم می‌کنیم، جایی یکی از دو مورد بر روی دیگری سایه میاندازه؟ منظورم این هست که فضای جوامع حقوق بشری، فعالان حقوق بشری و آنها که دادخواه هستند، خواستار به دادگاه آوردن ناقضان حقوق بشر هستند از یک سو، و فضای سیاست بین المللی، و این دوتا به نظر میاد که همپوشانی ندارن، یعنی نمیتونن در یک جا به همدیگه برسن، یکی نظمی است که با همدیگه نمیتونه همراه و هم قدم پیش بره. در این مورد چه فکر میکنید؟
خب قاعدتا از اونجایی که در واقع کشورهای اروپایی که در واقع مورد بحث ما الان شد باشه اینه که اونها فکر میکنن اگر این باب گفتگو برقرار باشه، ما میبینیم که حتی در واقع افرادی که در سازمان مربوط به اتحادیه اروپا حضور دارن اونها هم این فشارها رو به سیاستگزارانشون وارد میکنن، ولی عملا اون تصمیمی که گرفته میشه بر این اساس است که با جمهوری اسلامی از روی مماشات و از روی روابط نرم برخورد بشه تا اونها رو بتونیم پای میز مذاکره داشته باشیم، تا از این طریق ما بتونیم در واقع اون خواست خودمون رو که میتونه در کنار خواست مردم ایران هم باشه به اونها تحمیل کنیم. و این نکته ای هستش که آقای جوزف بورل مکررن اعلام کرده در اونجایی که حتی خواست اکثر کشورهای اتحادیه اروپا این بود که سپاه رو در گروه‌های تروریستی قرار بدن، ولی ما می‌بینیم که عملا این کار انجام نمیشه و حتی
اما در کنار اون آقای حیدری، اگر که اون خواست به دلایلی که حالا اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی دلایل حقوقی مطرح می‌کنن انجام نمیشه، اما در طول همین مثلا یکی دو سال اخیر ما شاهد تحریم‌های متعدد بودیم در حوزه‌های متعدد، یعنی هم بحث حقوق بشر، سازمان زندان‌ها، حوزه پهپادی، موشکی، همه این عرصه ها رو در نظر میگیره و تحت تحریم قرار میده.
خب قاعدتا ببینین جمهوری اسلامی با تحریم بزرگ شده. جمهوری اسلامی از ابتدای پیدایشش و تصرف سفارت آمریکا مورد تحریم قرار گرفته و تا به امروز هم مکرراً این تحریم ها افزایش پیدا کرده و جز منافع مردم ایران که به فنا رفته، برای جمهوری اسلامی هم در واقع مسیرهایی رو باز کرده برای ارتباط بیشتر با کشورهایی که مثل خودش فکر میکنن و مثل خودش در واقع مشکلات حقوق بشری در داخلشون هست، مثل کشورهایی مثل روسیه و چین. و ما میبینیم که روز به روز این تحریم ها نه تنها جمهوری اسلامی رو به سمت کشورهای غربی که خواهان این هستن که جمهوری اسلامی یک کشور نرمال بشه در سطح منطقه و بین الملل، عملا میبینیم که به سمت کشورهایی مثل چین و روسیه تمایل پیدا کرده. حتی در جنگ اوکراین ما میبینیم که عملا داره از روسیه حمایت میکنه و در کشتار مردم اوکراین هم مقامات جمهوری اسلامی دستی داره. و این نکاتیه که در واقع مردم الان دارن میبینن، مردم ایران، و خواهان این هستن که این مماشات کنندگان در سطح بین المللی جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار قرار بدن به جای اینکه بخوان در مسیر مماشات با جمهوری اسلامی حرکت.
سپاسگزارم محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین که از نروژ همراه ما بودی در این پوشش زنده رادیو فردا از تحولات در ایران. از جمله اتفاقاتی که از صبح امروز افتاده این هست که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر جنازه ابراهیم رئیسی و همراهانش نماز میت خوند. در این مراسم که در دانشگاه تهران برگزار شد، غیبت سر رئیس جمهور پیشین ایران حسن روحانی، محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی بسیار پررنگ بود. در کنار این مسائل، تأسف فعالان حقوق بشر رو داریم که از مرگ قبل از محاکمه ابراهیم رئیسی ابراز کردند. اگر به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com، در اونجا از جمله مطلبی منتشر شده با این عنوان: ورزشکارانی که در دوره‌های قضایی ابراهیم رئیسی اعدام شدند. مطلبی هست که مهدی رستم‌پور نوشته و مروری کرده بر نام و پیشینه این ورزشکاران از سال 67 تا زمانی که آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشت. شهریار سیامی همکارم نگاهی داشته به زندگی و کارنامه ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران. بشنویم، برمیگردیم، این پوشش زنده رو ادامه میدیم.
سه مشکل بزرگ حال حاضر کشور:
ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی.
در دوران ریاست جمهوریش به طور مکرر از قطار توسعه صحبت کرد، اما یک دهه قبل شاید کسی تصور نمی کرد روزی رئیس جمهور ایران شود.
من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می کنم.
ابراهیم رئیسی سال 1329 در مشهد به دنیا آمد. در مشهد تحصیلات دوره ابتدایی و دروس حوزوی را گذران و سال 1354 برای ادامه تحصیلات حوزوی در مدرسه حقانی به قم رفت.
یعنی زندگی سیاسی من از اون وقتی واقعا شروع شد که من وارد قم شدم.
پس از انقلاب در 20 سالگی به سمت دادیار کرج منصوب شد، سمتی که آینده او را رقم زد و در تابستان سال 1367 به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ انتخاب شد، هیئتی که حکم اعدام تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد و بعدها باعث شد مخالفان به آقای رئیسی لقب آیت الله اعدام بدهند. خودش البته حضور در هیئت مرگ را رد کرد.
حکم امام کیا نوشته هیئت سه نفره کیا هستند؟ یک، دادستان. دو، قاضی شهر. سه، نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمت را داشتم؟ من معاون دادستان بودم. نه سمت من تو اون حکم است، نه اسم من. منتاش ما میخواستن هم تصفیه حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن.
حسین علی منتظری قائم مقام وقت آقای خمینی بعد از مخالفت با اجرای این اعدام ها گفته بود نامشان را در میان جنایتکاران تاریخ می نویسند. اما عضویت در هیئت مرگ پله های ترقی آقای رئیسی شد و سمت های مانند دادستان تهران، دادستان کل کشور و معاون اول رئیس قوه قضاییه ارمغان حضور در هیئت مرگ 1367 بود. اسفند 1394 با حکم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، جایی که یکی از نهادهای ثروتمند کشور است و متهم به باندبازی و فساد خانواده عباس واعظ طبسی مسئول قبلی بود. از آن پس بعضی آقای رئیسی را جانشین احتمالی علی خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی می‌دانستند. آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شد، اما با وجود حمایت محمد قالیباف و کنارگیری از انتخابات به نفع آقای رئیسی، از حسن روحانی شکست خورد. در سال 97 با شکست صادق لاریجانی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد و گمان زنی این که جانشین علی خامنه‌ای خواهد بود را بیشتر کرد. سال 99 با حکم آقای خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه شد و آنجا دستگاه تبلیغاتی آقای رئیسی فعالیتش را افزایش داد و از او چهره‌ای ضد فساد و توانا در اجرایی کردن طرح‌های مسکوت مانده ساخت، چهره‌ای که البته عامل پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نبود، بلکه شاید حذف رقبای اصلیش یعنی علی لاریجانی محمود احمدی نژاد، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری در انتخابات توسط شورای نگهبان و حضور نامزدهای پوششی مثل علیرضا زاکانی و سعید جلیلی عامل اصلی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری شد که کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. رئیس جمهوری که در شبکه‌های اجتماعی به علت اشتباهات کلامی یا اظهار نظرهای عجیبش معروف شد. در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی با اجرای طرحی موسوم به جراحی اقتصادی، تورم افسار گسیخته ناشی از تحریم‌ها و افزایش نقدینگی در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. مهاجرت نخبگان به اقشار مختلف نیروهای کار جوان کشور گسترش یافت، پرونده هسته‌ای ایران همچنان در بن‌بست ماند و ایران منزوی‌تر شد و تخریب محیط زیست ایران سرعت بیشتری گرفت. ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد همراه چند نفر از همراهانش کشته شد و ایران را در ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی بیشتر از قبل رها کرد.
شهریار سیامی گزارش می‌داد. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز. ساعت در ایران 12:56، اگر چند ثانیه صبر بکنیم 12:57 دقیقه است. در پراگ اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو میشنوید، ساعت 11:27 دقیقه است. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران در پی سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او. حدود دن 5 ساعتی از آغاز این برنامه میگذره و در این برنامه ما به چند شکل این موضوع رو دنبال میکنیم. شما رو بروز میکنیم درباره لحظه به لحظه تحولاتی که در ایران در جریان هست. از جمله این که علی خامنه‌ای هنگام قرائت نماز میگید بر جنازه ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او که در سانحه بالگرد کشته شدند، جمله‌ای رو قرائت کرد که هنگام خواندن نماز بر جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی نخونده بود. درباره این موضوع بیشتر در این برنامه صحبت خواهیم کرد، از جمله در باره مراسم تشییع که در جریان هست در تهران و همچنان ادامه داره، حضور هیئت‌های دیپلماتیکی که از کشورهای خصوصا همسایه ایران، عراق، ارمنستان، پاکستان به ایران آمدند، همچنین شاهد حضور رئیس جمهور تونس هستیم در تهران و سایر کسانی که به ایران آمدن عصر امروز در مراسم رسمی در این زمینه شرکت خواهند کرد. از سوی دیگه در این پوشش زنده سعی می‌کنیم که ابعاد مختلف این رخداد رو بررسی کنیم. از گمانه‌زنی‌ها بگیم، از واکنش شما بگیم، از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اون چه که می‌بینن در جریان هست بگیم و در عین حال از پیامدهای این رخداد بگیم برای آینده ایران و برای آینده شهروندان ایرانی در داخل ایران و در سیاست بین الملل. برای شنیدن همه اینها دعوت میکنم که هم همراه این پوشش زنده باشید، هم پوشش زنده ما رو در فضای آنلاین دنبال بکنید. وبسایت رادیو فردا دائم در حال بروز کردن و بروز رسانی اخبار هست و نه فقط اخبار، در وبسایت ما میتونید تحلیل های متنوعی رو هم بخونید. درباره هلیکوپتری بخونید که سقوط کرد، درباره پیدا شدن اون بخونید که این ترکیه بود یا ایران بود که اون رو پیدا کرد، بیشتر از روند انتخاب رئیس جمهور بعدی ایران میتونید بخونید اگر دسترسی به اینترنت دارید. اگر دسترسی ندارید اصلا جای نگرانی نیست، حتما همراه ما بمانید در این پوشش زنده رادیو فردا. ما شما رو بروز خواهیم کرد درباره همه این مسائل. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ساعت نزدیک به 1 بعد از ظهر در ایران هست، 11:30 در پراگ، و همراه بشیم با همکارم کامبیز کرامتی برای آگاهی از تازه ترین اخبار این ساعت.
مراسم رسمی تشییع اجساد ابراهیم رئیسی و سایر قربانیان سقوط هلیکوپتر در دانشگاه